سلام بر یاران مثنوی، تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 17 و پایانی این دفتر که خلاصه ای و دوره ای هست از دفتر چهارم تا پیوستگی معنایی قصه ها و معنای کلی دفتر بهتر نمایان بشن. این جلسه به 4 بخش تقسیم شده و این بخش اوله. بله دوره است، خدا را امروز انشالله دوره دفتر چهارم رو داریم با هم دیگه و دفتر چهارم دیگه رسما تموم میشه و از جلسه اول سال آینده، چون من آخر امسالم مسافرت هستم اون زمان دورمون، برای همین جلسه اول سال آینده میشه که دفتر پنجم انشالله شروع میکنیم. حالا قبل از اینکه دوره رو شروع بکنیم، من برای اینکه آماده بکنم برای دوره یه مقدار شروع کردم گوش دادن جلساتی که داشتیم. 2 نکته از جلساتی که با هم داشتیم و دیدم که خیلی نکته های خیلی خوبی بود که به طور خاص راجع بهش صحبت بشه. یکی از نکته هایی که بود این بود که در مورد قهر و لطف خدا صحبت میکرد مولانا. یکی از دوستان یک وقتی که من گفتم گفتش که خب من حس میکنم که قهر لطف از طرف خداست و قهر به خاطر کارهای خودمونه. خب من اون موقع یه جوابی دادم و در تایید این نظر که 2-3 چیز خوب این حرف داره، 3 خیلی خوب. یکی این که مسئولیت پذیری به نوعی درش هست که اگر هر خرابکاری هست ما خودمون میکنیم. نکته مهمتر از اون که زیباتر از اون میشه اینه که این یک مقدار نزدیک میشه به حالت عاشقانه، این رابطه عاشقانه رو به وجود آوردن به خدا. چون وقتی که این رابطه عاشقانه رو ما داریم، در رابطه عاشقانه عاشق هر چیز خوبی رو به معشوق نسبت میده و هر چیز بدی رو برمی‌داره دوش اون به خودش نسبت میده. در این رابطه هم یک تضاد ظاهری که وجود داره بین لطف و قهر خدا، این حرف میاد میگه که خوبش رو من میدم به معشوق، بعدش برای خودم برمیدارم، که خب باز این حرف خیلی خوبیه، حرف بسیار زیبایی بود که از این در میومد، که خب قبلا هم صحبت شده بود راجبش. و حالا اینو ما امتداد بدیم وقتی که این حس در درون ما نشسته باشه که این رابطه عاشقانه است و این حالتی که هر چی می‌خوایم خوبه به معشوق بدیم، هر چی می‌خوایم بده برای خودمون برداریم، بعد راجب همه اتفاقات ناخودآگاه این در درون ما پیش میاد. یعنی یک نتیجه منطقی هست از این قضیه. اگر ما راجب دوگانه قهر و لطف خدا داریم صحبت می‌کنیم، پس مسلماً اگر حس بدی با اون قهر داریم، دو حالت داره. یا باید بگیم که اصلا این حس بد وجود نباید داشته باشه، ما اشتباه بکنیم که حس بد داریم. یکی این که اگر بگیم حس بد وجود داره نسبت به قهره، پس مال خودمونه. هر دو این صحبت ها رو هم قبلا کردیم. آمد تو دفتر چهارم برای ما خیلی قشنگ توضیح داد، گفت قهره و لطف خدا یکیه، دو سوی یک همون سکه است، سکه راهنمایی، سکه این که ما رو به سمت خودش ببره. ما بعضی وقتا حالمون یه جوریه که اگر بخوایم هدایت بشیم احتیاج به اون چوبه داریم، چوب بعد از اندو سرمون ببرنمون. یه وقت حالمون جوریه که اون لطف ما رو میبره. در هر صورت لطف و قهر خدا یگانه است با هم دیگه، اگر ما از سمت راهنمایی نگاش بکنیم. ولی از همه اینا زیباتر این نکته بود که این دوستمون که این نظر رو داد گفت من حس میکنم که خوب لطف از طرف خداست، قهر به خاطر کاری که خود ما نمی کنیم. این صحبتی بود که بارها ما در مثنوی اینو شنیده بودیم. ولی این دوستمون نگفت که خب مولانا اینو قبلا گفته، نگفتش که خب تو جلسات من گفتم این قضیه رو به تکرار. گفت من حس میکنم اینجوریه. و زیبایی اصلش از همینجا آمد. چون یک حسی که در درون ما هست که اگه ما بخوایم پیداش بکنیم که این رابطه عاشقانه هست، اینو همونجور که گفتش که درون ما مثل یک مجموعه دوروغنیه که بزرگان و پیامبران خدا میان فقط اینه تکونش میدن که این روغنه که گمه تو این دوغه ظاهر بشه. وقتی که این دوستمون این احساس رو در درون خودش پیدا کرده بود که نگفتش که شما که قبلا این حرف گفته شده، این از درون من میاد چون من دارم حس میکنم، یعنی این حس رو پیدا کرده در درون خودش، این رابطه عاشقانه رو پیدا کرده که وقتی که ما داریم راجع به یک چیزی صحبت میکنیم که ناخودآگاه یک بخش بد داره یه بخش خوب اینجوری داریم بهش نگاه میکنیم، ناخودآگاه میگه خب خوبش مال خداست بده مال منه. پس این قسمت زیبای این قضیه که اون موقع وقتی من جواب دادم در تایید این حرف و صحبت های کردم به این نکته توجه نکردم که چقدر این صحبت رو پیدا کردن در درون خودمون که این دوستمون پیدا کرده بود چقدر قشنگ بود، چقدر این که ما بتونیم این قضیه رو در نهایت در درون خودمون پیدا بکنیم و کم کم احتیاج نباشه باشه که حتما همه چیز رو گوش بدیم. و اینو ما برگردونیم الان در 4 دفتری که با مثنوی همراه بودیم، خیلی چیزای مقدماتی رو الان میدونیم، اینکه چجوری مولانا صحبت کرده، کسای دیگه چجوری صحبت کردن، چجوری خیلی منطقی این قضیه رو خود مولانا چیده آورده بالا. من خودم وقتی که مثنوی میخونم آماده بشم بارها و بارها شده کشفیات عجیبی کردم که فکر کردم که خیلی هنر کردم از این کشفیاتی کردم، ولی بعد دو تا بیت پایین تر، دو صفحه پایین تر، دو تا قصه اونورتر، دو تا دفتر بعدش مولانا همون نکته‌ای که من فکر کردم کشف خیلی عجیبی کردم و آمده گفت. یعنی وقتی که اون مقدمات رو میدونین یه مطلبی که مولانا میگه رو خیلی اون پله‌های بعدی که میتونیم ما طی بکنیم منطقی این کار رو میتونیم انجام بدیم، احتیاجی نیست که هر نکته‌ای رو دقیقا بشنویم. اگه الان وقتی دارین، حسی دارین، توصیه میکنم حتما برگردین از اول، حتی بدونین که گوش بدین به جلسات قبل یا به بقیه کسا، خودتون بخونین و شروع بکنین به این فرصت رو به خودتون دادن که یه چیزی از درون خودتون بیاد بالا. چون من مطمئنم که مقدمات هست و مطمئنم که بعد از این مدت که اینجا نشستیم اون حس حال وجود داره، وگرنه اینجا دیگه نشسته بودیم. و اگر این کار رو بکنین خیلی چیزا از درون خودتون میاد بالا که بعد خودتون هم تعجب میکنین. من الان بعض وقتا حرفای قبلی ها که یادم نیست که یه سال پیش چی گفته بودم، اون موقع به خاطر تمرکزی که رو اون قصه بوده یک معنایی ازش در اومده، خود من الان گوش میدم تعجب میکنم که خب چیز معنای قشنگیه. بعضی وقتا هم تعجب میکنم که خب چرا این معنا رو توش در آوردم، معنای قشنگتر از این نمیتونستم در بیارم که اون موقع در نیومده از توش. برای همینم هست که معنا مسلما معنایی نیست که حبس شده باشه در اینجا، معنی بنا به حال ما، معنایی که ما درک میکنیم متفاوت. و این خیلی مهمه که ما معنای این قصه ها رو کم کم از درون خودمون پیدا بکنیم تا اینکه فقط بخوایم بشنویمش از جای دیگه. این یک نکته بود که از شنیدن این پیام این دوستمون در یکی از این جلساتمون به ذهنم رسید. حالا یک سوال خوب دیگه ای که یکی دیگه از دوستامونمون مطرح کرد این بود که خب در جای جای مثنوی از دفتر اول تا دفتر چهارم شنیدیم که برین یه پیری پیدا بکنیم که راهنماتون باشه برای اینکه به راه حقیقت برید. بعد یک سوالی پیش اومد که یکی از دوستانم گفت خب این توی پیر رو از کجا گیر بیاریم، از کجا پیداش کنیم، که سوال بسیار خوبی. و من سعی کردم یه سری فکر بکنم یادم بیاد که مولانا به ما قبلا چی گفته در این مورد. اولا این که این سوال خودش سوال خیلی خوبیه. چرا این که ما فکر بکنیم حالا پیرو بریم از کجا پیدا کنیم سوال خوبیه؟ فکر میکنین چرا سوال خوبیه؟ حالا میتونی میکروفون ها رو باز کنی که
یه طریقه سرچ کردنش دیگه مهمه دیگه، چه دنبال چه چیزی باید بگرد، یه سری کرایتریایی باید دارم بس خودش بذاره به نظر من بعد دنبال اون کرایتریا بگرده دیگه.
خیلی خوب، اون در واقع داره میگه جواب اینو پیدا بکنیم. من میگم خود سوالش سوال خوبیه مستقل از اینکه جوابش چی هست. اگر این سوال در دل ما الان هست که خب حالا من کجا پیداش کنم، این سوال خودش خیلی سوال خوبیه. چرا؟ چون این نشون میده که این همه حرفایی که ما شنیدیم دوست داریم یه حرکتی بکنیم. چون همش همین بود دیگه، نه از اول تا حالا میگیم که شنیدن این حرفا خودش هیچ مهم نیست، مسئلهش اینه که در ما یک حرکتی به وجود بیاره، یک حرکت کمالی. از اونجایی که هستیم میخوایم یه قدم بهتر بشیم. همین سوال که خب این همه میگین برای رفتن این راه یک پیری احتیاج داریم، پیره رو برم از کجا پیدا بکنم، این به این معناست که در دل ما یه چیزی هست که پشت تکون بخوره جات. تکونش چیه؟ برم پیره رو پیدا بکنم. سوال پس این میشه پیره از کجا پیدا کنم؟ پس همین حس که من پیرو، همین سوال اگر در درون ما باشه که من این پیرو از کجا پیدا کنم، خود سوالش خیلی سوال خوبیه، چون به این معناست که من میخوام حرکت کنم. حالا ما از پیر چی میخوایم؟ از پیر چی میخوایم؟ شما فرض کنید که دنبال پیر میگردین، از چی پیر میخوایم؟ اولین مهمترین چیزی که پیر برای ما داشته باشه چیه؟ چون از این نتیجه میگیریم که چه حالت راهنمامون باشه. خب که پس در رفتن راه به ما را هدایت بکنه، ولی قبل از اون حتی یه چیز مهمتر باید پیر داشته باشه.
باید اون رابطه شو باید کسی باشه که در عملش آدم ببینه که به اصطلاح رابطه داره دیگه، اون وصل شده دیگه، کسی باشه که دیگه خود وصل شده باشه.
دقیقا. پس حالا اینا یه جور دیگه من بگم، پیر باید حقیقت رو به ما نشون بده، منعکس کننده حق باشه برای ما. درسته؟ که ما وقتی به پیر نگاه میکنیم حق رو درش ببینیم دیگه. و اینا پیر با یه معلم چه فرق داره؟ معلم میره کتاب میخونه، حرفای دیگران رو میاد بر ما تکرار میکنه، اون که پیر نشد که. پیر همونطور که معلم میتونه بیاد به ما درس بده که چجوری بین دستاتون رو بشونه، هیچ وقت دستش نشوره. خب ولی اون پیر نمیشه که. پس اولین چیزی که ما از پیر انتظار داریم اینه که آینه حق باشه برای ما. درسته؟ خب آینه بودن بارها در این مورد صحبت کرد برای ما. آینه بودن شرطش چیه؟ ما وقتی به آینه نگاه میکنیم اولین شرطی که میخواییم آینه داشته باشه چیه؟
نقش و نگاه دیگه ای توش نباشه.
دقیقا. خودش به ما نشون نده. آینه
ما رو به خودمان نشون بده.
ما رو به خودمون نشون بده، اگر اون طرف زاویه بذاریم حق رو به ما نشون بده، ولی اصلش اینه که خودی وجود نداره اینجا. پس میخوایم آینه باشه، شرطش هم اینه که این نباید منیتی درش باشه، منیتش باید بین رفته باشه. خب شرط رفتن راه حق و راه سلوک هم دائم تکرار همین قضیه بود که منیتی نباید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی آقا باید تو خودش تو این راه رفته باشه یه مقدار، حتی حداقل دو قلم جلوتر از ما باشه. کسی که پیدا میکنیم باید ببینیم که این منیت درش نیست. این بسیار مهمه. حالا این که منیت درش نباشه یعنی چی؟ یعنی این که این آقا یا این خانم، فرق نمیکنه، این شخصی که پیر ما میخواد باشه دنبال تایید مردم نباید باشه. یعنی نگه همه بیاین دنبال من برای اینکه من احساس کنم که خوبم و گنده شدم. کجا دیدیم اینو؟ قصه موسی و فرعون. فرعون به موسی گفت ببین این حرفا که میزنی مردم ازت بدشون میاد. میگه بگو چه مردم ازشون میاد. نه من اصلا دنبال تایید مردم نیستم، تو که فرعونی دنبال تایید مردمی. اون قسمت فرعونی ما هست که همه دوست داره که همه بیان براش دست بزنن. قسمت موسی گونه ما، اون که اون پیر ما درون ما هست، اون براش تایید یکی فقط مهمه، تایید مردم مهم نیست. خب پس اینم بخش دیگه است که دنبال تایید بقیه نیست. نکته بعدیش که باز برای ما دو سه بار گفت این که برای تایید خودش، برای اثبات خودش دنبال کوبیدن بقیه نیست. کجا دیدیم؟ دفتر اول زن و مرد اعرابی بند دوم گفتش که ما که میریم پیش پیر مثل این که لباس ما رو لباس اون داریم میدیم بهش، دنبال کسی نریم که از بایزید ایراد میگیره ولی یزید هم تحویلش نمیگیره. یعنی برای اینکه خودشو اثبات بکنه نمیخواد دیگران رو بکنه. دیگه کجا دیدیم به طور خیلی مشخصتر؟ در قصه اول دفتر سوم بچه فیلا رو نخوریم. نه اینکه برین هرچی آدم حسابی هست و بخواییم شروع کنیم کوبیدن بگیم اونا نمیفهمن فقط من میفهمم. خب پس خودش راه رفته باشه، دریافت حقیقت داشته باشه، منیت هم نداشته باشه، حقم به ما بتونه نشون بده، ما رم بتونه حقیقت خود ما رم به ما نشون بده که حالمون در حال حاضر چی است، ما رو به خودمون بشناسونه که ما بتونیم بفهمیم که کج موجهمون کجاست، بریم درستش کنیم دیگه، بریم صافش کنیم. حالا اگر یه همچی کسی باشه بهش نگاه میکنی چه کسی رو میبینی؟ یه کسی رو میبینی که حالش خوش باید باشه. نه؟ چون اصل قضیه که ما داریم میگیم مولانا برمان گفته تمام این کارها رو میکنیم اگه الان حالتون خوش باشه، کاری نداریم وقتی مردیم چه اتفاقی میفته، الان قرار حالمون خوش بشه. پس این کسی که پیر هست الان بهش نگاه کنی باید احساس کنی که حال خوشی داره، حال خوشی داره به خاطر درونش، نه برای اینکه اطرافش چی میگذره، نه برای اینکه داراییش چی هست، نه برای اینکه بقیه دارن براش دست میزنن حالش خوش میشه، نه برای اینکه تایید بقیه رو گرفته. حال خوش از درونش میاد برای رابطه‌ای که با حق داره. پس یه چیزی که به ما میگه، میگیم که حالت خوشی یا نه، میگه خود پیداست از زانوی تو. باید ببینیم که این حرفی که میزنه حداقل رو خودش اثر داشته که حالش خوش بشه. دیگه چی گفت بهمون برامون؟ گفت نقیبان خلیفه، دفتر اول، مرد زن عربی، گفت نقیبان خلیفه آمدن کوزه آب شور اینا رو قبول کردن با مهربونی، با اینکه ارزشی نداشت. برای چی؟ برای اینکه اخلاق مهربون خلیفه در اینا اثر کرده بود. پس این پیری که ما داریم بهش نگاه میکنیم باید حالت مهر و محبت داشته باشه به همه، نه فقط به پیروان خودش، نگه که بگه هر کی دو مال من بیاد آدم بقیه خاک برسشون بعد بکشینشون. این هم یه مسئله دیگه‌ش. نکته بعدیش اینه که اصرار نکنه که دو مال من بیاین، چون اونایی که خیلی اونایی که اصرار میکنن دو مالشون بریم حتما میخوان خودشون احساس بزرگی کنن دیگه. اکثر این آدم ها اصرار نمی کنن دنبال من بیاین، بلکه من به طور خاص میشناسم که خیلی از این آدم ها به اصرار میگن دنبال ما نیاییم، برای اینکه اگه مرد این راه نستی نیا، اون چیزایی که اگه دنبال این هستی که وضع زندگی واقعی بهتر بشه اینجا این خبره نیست. وعده هایی نمیدن که طمع ما رو بر بیانگیزن که ما بریم خلاصه زندگی واقعیمون مثلا بهتر میشه، در نهایت میگن حالت خوش میشه اونم بشه یا نشه، پس فکر داری که چقدر شما کار میکنی. باز اینو کجا دیدیم؟ توی قصه شهری روستایی. حرکت واپسگرا نداشته باشه، به ما نگیم از جایی که هستیم در راه کمال باید عقب بریم تا به اون برسیم، چون اون عقبتر از ماست. مثل روستایی که به شهری میگه که بیا به روستا، در حالی که ما پیش جلوتر از اون هستیم، در شهر هستیم. و باز قصه شهری روستایی که توجه زیاد به عالم واقعی نداشته باشه، توجهی مقدار به اون طرف به عالم حقیقت داشته باشه، مثل روستایی که باد خرش رو میشناخت ولی رفاقت این آقای شهری رو که خدماتی که کرده بود رو نمیشناخت دیگه. ولی حالا همه حرفا رو که گفتم، نکته مهمش اینه که مطلق‌گرا نباشیم. فکر نکنیم که اگه یکی از اینا مشکل داشت پس از نظر ما تازه مشکل داشت پس طرفو باید خط بکشیم روش. مثال میزنم براتون، شمس اگه برین توی مقالات شمس بخونین از بایزید ایراد میگیره، میگه این حرفی که بایزید زده که در زیر جبه من غیر از خدا نیست، یا حرفای مشابهی که از بایزید میگن، این بی خود گفته، ایراد داره میگیره دیگه. پس حالا چی؟ ما میگیم آدمه باید آدم حسابی است، پس شمسو بیایم خط بکشیم روش. نه، بنابراین مطلق‌گرا هم نشیم که بیایم یک سری ضوابط خیلی محکم مشخص بذاریم و بگیم که هر کی اینا رو به نظر ما نداشت بیایم شروع کنیم روش خط کشیدن. حالا این یک سری معیارهایی بود که در مثنوی به ما داد. ما چجوری میتونیم بشناسیم اینا؟ حالا ساده ترینش اینه که این معیارهایی که داد به عنوان یک سری معیارهای عقلی در نظر بگیریم، عقلا بیایم نگاه بکنیم به یک کسی که فکر میکنیم ممکنه پیر باشه و ببینیم که آیا توی این معیارها میگنجه یا نمیگنجه. خب این میشه راه عقلش. راه دیگه‌اش که گفتش که از راه دل میتونیم بریم بشناسین. اگه دلتون رو صیقل کرده باشین وقتی میرین پیش یک همچی کسی، اگر حال دلتون خوش شد معلوم آدم حسابیه. اگر برین پیش یک کسی که حالتون خوش نشد آدم حسابی نیست. اینم باید خیلی مراقب باشیم راجع بهش. این حرف این که ما میریم پیش یکی حالمون خوش بشه به چه معناست؟ خیلی وقتا وقتی میری پیش پیر حقیقی حالت ناخوش میشه، به این معنا که ما رو به خودمون نشون میده ما از دیدن خودمون حالمون ناخوش میشه که چقدر وضعمون خرابه. نشون میده که این چیزایی که بهش خیلی علاقه داریم کج و موجمون داره میکنه. بعد ما حس میکنیم که از اون چیزایی که بهش علاقه داریم بعد بیایم کنار، بعد ناراحت میشیم. پس این هم یک معیاری هست که باید راجعش مراقب باشیم. اگر میریم پیش یه نفر ببینیم که این پیر هست یا نه، اینکه ما چه حسی داریم. بعد ببینیم که اگر حس بدی میکنیم برای چیه، اگر حس خوبی میکنیم برای چیه. اگه حس خوب میکنیم برای اینکه طرف برای اینکه ما رو اغوا کنه بیاد ازمون تعریف میکنه، خب و قسمت منیت ما رو میخواد بیاره بالا، خب این حس خوبی نیست. اگر حس بدی پیدا میکنیم برای اینکه فرعون ما خیلی قویه در ما و این پیره میاد به ما نشون میده که این فرعونی که براتون حاکمه چقدر وضعش خرابه، بعد ما احساس بد راجع به خودمون میکنیم، باز اینم دلیل خوبی نمیشه برای اینکه بذاریمش کنار. پس این که چه احساسی میکنیم شرط گذاشت گفت دلتون انقدر صاف شده باشه که بتونین این آقا رو ببینین. وقتی رفتین پیش حالتون خوش شد، اگه دلتون صاف شده باشه اون موقع اون میتونه یه معیار خوبی باشه. اگر که دلتون انقدر صاف نشده برین سراغ اون چیزای عقلی یا برین نظر بقیه رو ببینین، بقیه آدمای بزرگان رو ببینین در مورد این آدم چی میگن. اینم یک معیار دیگه بود که داد دست من. ولی مهمتر از همه اینها این بود که برای این که بریم راه و حرکت کنیم، این نباشه که دنبال پیره بگردیم بگیم که تا پیره نباشه من نمیتونم حرکت کنم. حرکت رو بکنیم. تو پایی در این راه نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. کارش ساده ای که ما میتونیم بکنیم برامون گفت مثنوی. اینا همه چیزی که گفتم همه از مثنویه، هر کجا که خواستیم من بیت و قصه شو براتون میارم، از خودم اینجا چیزی نیست، همه مثنوی. ساده ترین کاری که به ما گفت چیکار بکنیم این که دلمون رو صیقل کنیم. ساده ترین راه دل صیقل کردن این بود که هر چی احساس منفی هست از دلمون ببریم بیرون، هر چی احساس خوب هست در دلمون زیادتر کنیم. خشم، حسادت، کینه، نفرت، اینا این احساسی که منفی که در درون ما هست در تمام موارد هم به خودمون حق میدیم این احساس در مورد یک سری وقایع یک سری افراد داشته باشیم. مهم نیست که حق داریم یا نه، هر نوع احساس منفی که در درون ما هست این دلمونو تیره و تار و کدر میکنه. اینا رو جاش احساس مثبت بذاریم، احساس مهربونی، رواداری، بخشش، در همه زیبایی دیدن، در همه جا وقتی نگاه میکنی حق و دیدن، احساس محبت داشتن نسبت به هم نوع، نسبت به همه چیزهای دیگه، حیوانات. اگر ما حرفای مثنوی تا حالا به دلمون نشسته باشه و در همه چیز حق رو ببینیم، مگه میشه که به یه چیزی نگاه بکنیم و نسبت به اون احساس محبت نداشته باشیم؟ حتی بدترین آدم یک ریزه اگر که این آدم اون حقی که در درونش به وعده گذاشته شده رو توجه کنی بهش، به اون هم حتی احساس کینه نباید داشته باشیم، خیلی احساس بد داشته باشیم، باید بهش احساس ترحم داشته باشیم که این بیچاره اون گوهری که در درون خودش هست و کاملا گم کرده که اینقدر اینجوری شده. کار دیگه که ما میتونیم بکنیم همنشینی با اهل دل. میخوایم بریم جلوتر یه سری آدم حسابی پیدا کنیم، حالا خیلی هم احتیاج نیست که آدم حسابی آنچنانی باشه.